بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در مورد شک در ابتلا، یعنی شبهه مفهومیه ابتلا، آیا می توانیم به اطلاق ادله محرمات مثل اطلاق لا تشرب الخمر و اجتنب عن الخمر تمسک بکنیم یا نه؟ دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ اجمالاً این استدلال رو بیان کردند و مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف توضیح داده اند و خلاصه بیانشون این بود که با اینکه در مقابل این اطلاقات ما یک دلیل مقیدی داریم و این دلیل مقید ما دلیل عقلی نظری است، و دلیل عقلی یعنی ضروری، و دلیل عقلی ضروری مانند مخصص متصل میماند، لکن در عین حال در ما نحن فیه مانعی ندارد که ما به اطلاق تمسک بکنیم. و آخر حرفشون این بود، برای این که عنوان مقید و مخصص ما یک وقت عنوان ذو مراتب و یک وقت عنوان غیر ذی مراتب، اگر عنوان غیر ذی مراتب باشد در مخصص متصل نمی شود تمسک به عام کرد، ولو اینکه مردده بین اقل و اکثره. اما اگر عنوان ذی مراتب باشه مثل مسئله ابتلا که مراتب دارد خروج از ابتلا شدتن و ضعفن و قوتن و نقصن، اینجا می توانیم ولو اینکه مخصص متصل باشه ما تمسک به عام داشته باشیم، برای اینکه اینجا شک ما برگشت به شک در تخصیص زائد می کنه، و هر کجا که عنوان شک در تخصیص زائد باشه شما تمسک به عام براتون هیچ مانعی ندارد. در این بیان، یعنی در مجموعه بیان ایشون، که یکی از مسائل مسئله ای بود که انقلت مطرح کرده بود و ایشون هم در جواب اون مطلب انقلت رو پذیرفته بودند، منتها از راه دیگری برای جواب تخلص پیدا می کردن. در مجموعه این بیانات یک اشکالاتی هست. یک اشکال در رابطه با این حرفه که خوب دقت بفرمایید، این برای همه مسائل و موارد عام و خاص مورد ابتلاء، و اون این است که بین ان قلت و قلتو این معنا مسلم بود که اگر مخصص ما، مقید ما، یک حکم عقلی ضروری باشه، این به منزله مخصص متصله، و اگر حکم عقلی نظری باشه این به منزله مخصص منفصله. یعنی در حقیقت این تقسیمی که در مخصصات لفظیه جریان پیدا میکنه که المخصصو قد یکون و متصلا و قد یکون و منفصلا، در مخصصات عقلیم این تقسیم جریان داره. المخصص العقلی قد یکون و متصلا و هو ما کان عقلیاً ضروری یا و قد یکون و منفصلا و هو ما کان عقلیاً نظری یا. این یک مطلبی بود که بین ان قلت و بین قلتو مسلم بود، و روی تسلم این معنا اون وقت بین ان قلت و قلتو اختلاف شده بود که آیا مخصص در مسئله ابتلا که مورد بحث ماست از قبیل عقلی ضروریه یا از قبیل عقلی نظریه. این به این اعتباره که بین این دوتا اختلافه و اثر مترتبه بر این دوتا می شود. حالا می خواهیم ببینیم آیا واقعیت مطلبم همینطوره؟ مخصصات عقلیم علا نوعین، مخصص عقلی ضروری کلمتصل و مخصص عقلی نظری کلمنفصل. اونی که در کلام ایشون به عنوان فرق بین این دوتا ذکر می شد عبارت از این مطلب بود که اگر مخصص عقلی ضروری باشه، انسان با شنیدن عام لا محاله توجه به اون مخصص داره و دیگه نیاز به فکر و تأمل و توجه به مبادی نداره. اگر یک چیز عقلی ضروری شد، به مجردی که انسان عد می شود مسئله مربوط به او را توجه پیدا کرد، این معنا مورد توجه خواهد شد. اما اگر مخصص عقلی نظری باشه، خب مستمع و مخاطب بعد از آنی که عام رو می شنود توجه به مخصص نداره، باید یک مقدماتی پیدا بشه، یک صغرا و کبرای تشکیل پیدا بکنه تا بعد انتقال به این مخصص نظری پیدا بشود. پس این فاصله در کاره، چنان نیاز به زمان دکار شد همون حکم مخصص منفصل رو پیدا می کنه. مخصص منفصل شأنش چیه؟ شأنش این است که جدای از عامه، بین او و بین عام فاصله موجوده و در نتیجه این فاصله عام در حین صدورش ظهور در عموم برای او منعقد می شود و استقرار پیدا می کند ظهور برای عام. منتها دلیل مخصص چون یک حجت اقوایی هست تقدم بر این ظهور داره و اقوای از این ظهوره، و الا دلیل مخصص کشف نمی کند از اینکه عام ظهوری برای او نبوده و از اول انعقاد ظهوری تحقق نداشته. خب همین معنا در مخصص عقلی نظری هم به حسب بادی نظر وجود داره. بین عام و بین این حکم عقل فاصله وجود داره. در این فاصله عام ظهور در عموم پیدا کرده، ظهور حجت منعقد شده، منتها بعد که توجه به این حکم عقل میشه یک حجت اقوایی در مقابل ظهور عام در کار، به همون ملاکی که مخصص لفظی منفصل تقدم پیدا میکنه، مخصص عقلی نظری هم نسبت به مورد خودش تقدم بر عام پیدا میکنه. این بیان از کلمات مرحوم محقق نائینی استفاده میشد و مورد قبول انقلف و قلتو هر دو بود. آیا ببینیم واقع مطلبم این طوره یا اینکه نه لقائل ان یقول؟ خوب دقت بفرمایید، لقائل ان یقول که در مخصص عقلی نظری ولو اینکه فاصله زمانی در کاره، ولو اینکه عقل انتقال به او پیدا نمی کنه مگر بعد از تحقق مبادی و تشکیل شدن صغرا و کبرا، و در حقیقت فاصله زمانی باید در کار باشه، لکن حرف اینه که بعد از آنی که عقل انتقال به این حکم نظری پیدا کرد، فرض کنید از باب مثال خود عقل فهمید که فاسق از علما این لایق و شایستگی اکرام رو نداره، عقل انتقال به این معنا پیدا کرد بدون اینکه یک دلیل لفظی در رابطه با عدم اکرام فاسق در کار باشه. خود عقل یک جهاتی رو در نظر گرفت و گفت اکرام مثلا عالم برای خاطر مثلا تعظیم شعائر و برای اهمیت دادن به اسلام، و این در مورد عالم فاسق که معنا نداره یه همچی چیزی، عالم فاسق چه بسا ضررش از جاهل فاسق برای اسلام مثلا بیشتر باشه، از باب مثال. آیا در اینجایی که عقل انتقال پیدا می کند به این که عالم فاسق نباید اکرام بشه، آیا بعد از یک ساعت که انتقال پیدا کرد اینجا واقع مطلب چیه؟ واقع مطلب اینه که عقل بعد از یک ساعت پی به واقعیت میبره. خوب نکته شو دقت بفرمایید، بعد از یک ساعت پی به واقعیت میبره، اما نه واقعیتی که حالا تحقق پیدا کرده، نه واقعیتی که حالا حادث شده. واقعیتی که از اول همراه عام بوده، واقعیتی که ملازم با عام بوده، این فاصله زمانی برای خاطر این بوده که عقل در این فاصله درک نکرده، نه برای این بوده که به حسب واقعیت لا تکرم الفساقی از نظر حکم عقل همراه اکرم العلماء نبوده. به عبارت روشن‌تر، خوب دقت بفرمایید، حالا که بعد از یک ساعت عقل می فهمد که فاسق وجوب اکرام نداره، او وقت به چی حکم میکنه؟ حالا به چی حکم میکنه؟ حکم میکند به این معنا که از اول فاسق وجوب اکرام نداشته، من انتقال پیدا نکرده بودم، من توجه پیدا نکرده بودم، من متنبه این مطلب نشده بودم. این فاصله زمانی برای تنبه عقل مطرحه، نه برای واقعیت تخصیص. واقعیت تخصیص من اول الامر بوده، عقل نفهمیده، حالا فهمیده که این واقعیت من اول الامر تحقق داشته. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. خب شما ممکنه تو ذهنتون بیاد این مسئله که در مخصص لفظی منفصل هم همین معناست. اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد از یک ساعت دیگه گفت لا تکرم الفساق من العلماء، شما در بحث عام و خاص، جمع بین عام و خاص رو به چه نحو توجیه کردید؟ در بحث عام و خاص اینجوری گفتید، گفتید اراده جدی مولا از اول روی اکرام عالم غیر فاسق بوده، خاص تصرف در اراده جدی مولا نمی کنه. مولا از اول اکرام عالم فاسق مقصودش نبوده، پس چجوری عام مطرح شده؟ چرا عام رو مولا بیان کرده؟ به صورت یک قانون کلی و این که اراده استعمالیه تعلق به اکرام کل عالم گرفته، و به عبارت دیگر با اینکه مخصص متصل و منفصل در این معنا مشترکم، مولا چه بگوید اکرم العلماء الا الفساق منه به صورت مخصص متصل، و چه بگوید اکرم العلماء و یک روز بعد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، هر دو در این معنا مشترکن که اراده جدی مولا از اول تعلق به امر محدود گرفته، اراده جدی مولا به اکرام غیر فاسق متعلق شدن. در هر دو مولا مخواد عالم غیر فاسق اکرام بشه. پس چرا گاهی به صورت مخصص متصل میاره و گاهی به صورت مخصص منفصل؟ چرا؟ اگر در هر دو اراده جدی مولا یک مطلبه، پس چرا عبد رو در حقیقت گیج و گم میکنه؟ خب در تمامی موارد به صورت مخصص متصل مطلبشو بیان بکنه، مخصص منفصل هم که همون نقش رو داره. این برا اینه. یک نکته ای در اینجا وجود داره که حساب مخصص لفظی رو همین نکته از حساب مخصص عقلی جدا میکنه و اون اینه، گاهی از اوقات مولا فقط در مقام این نیست که بخواد مراد جدیشو بیان بکنه، میخواد قانون در اختیار مردم قرار بگذارد که این قانون رو مردم در موارد شک و در مواردی که نیاز به رجوع به قانون وجود داره باید این به صورت عمومی و قانونی در اختیار مردم باشه. مردم در موارد شک رجوع به این قانون بکنند، رجوع به این عموم بکنند. لذا اراده استعمالیه که این کلمه اراده استعمالیه عبارت اخرای از اراده قانونیه است، از اراده قانونگذاریه. این اراده قانونیه باید به این صورت مطرح بشه که عامی را به صورت قانون در اختیار مردم بگذارد، بعد تا در آینده بر طبق مصلحت وقت و بر طبق مصالح دیگر به صورت مخصص و تبصره تقیید و تخصیص بزنه این قانون رو. اما در مخصص لفظی متصل این معنا دیگه تحقق نداره. اگر از اول گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، شما شک کردید که آیا مرتکب و صغیره فاسقون املا، دیگه دستتون از تمسک به اکرم العلماء کوتاهه. کثیری از موارد در رابطه با مخصص منفصل شما میتونید مراجعه به عموم بکنید که در رابطه با مخصص متصل نمیتونید مراجعه به عموم بکنید. همین جهت موجب شده که متکلم گاهی از اوقات مراد جدی خودش رو با مخصص منفصل ابراز بکنه، و الا عرض کردم در این جهت تردیدی نیست که چه در مورد مخصص متصل و چه در مورد مخصص منفصل از اول دائره اراده جدی تعلق به ما ادای مورد مخصص گرفته. خب وقتی این معنا شد، وقتی که ثمره تخصیص به منفصل این شد که مولا با توجه به این معنا خواسته اول یک قانون ظاهر در عمومی در اختیار مکلف بگذاره تا مکلف در موارد شک بتواند رجوع به این قانون بکنه، و لازمه این مطلب این بوده که مخصصاتش رو به صورت منفصل بیان بکنه. البته اکثرا اینطوره، گاهی هم یک جهاتی اقتضا میکنه که به صورت مخصص متصل بیان بکنه. خب حالا که اینطور شد، اون وقت در مانهنفی اینجایی که مخصص شما یک حکم عقلی نظریه، یعنی شما بعد از یک ساعت میفهمید که عام از اول عموم نداشته، بعد از یک ساعت میفهمید که اینجا علماء غیر فساق مقصود بوده، و عالم فاسق صلاحیت اکرام نداره. آیا اینجایی که توجه شما به عدم وجوب اکرام فاسق بعد از یک ساعت دیگره، اینم مثل مخصص منفصله؟ اینم مثل اونجایی میمونه که مولا قانونی در اختیار شما گذاشته و اراده کرده که مخصصاتشو یکی پس از دیگری به مرور زمان مطرح کنه؟ یا اینکه نه، اینجاش اشکال در شما، شما توجه به این مخصص نکردید، انتقال شما به عدم لزوم اکرام فاسق بعد از گذشتن یک ساعت از عامه. یعنی شما در اینجا در حقیقت این طوری باید مسئله رو حساب بکنید، شما بعد از یک ساعت می فهمید که یک ساعت در اشتباه بودید، یعنی یک ساعت خیال می کردید که عام ظهور در عموم داشته و انعقاد ظهور برای عام در عموم بوده. بعد از یک ساعت میفهمید که مسئله اینطور نبوده، اصلا لم ینعقد للعام ظهور ولم یستقر له ظهور. اما به خلاص به مخصص لفظی منفصل، اونجا بعد از آنی که مخصص میاد، اونی رو که شما میفهمید اینه که اراده جدی مولا بر طبق اراده استعمالی نبوده. اما از وجود مخصص لفظی منفصل کشف عدم انعقاد ظهور نمی کنید. ظهور برای خودش منعقد شده، در موارد شک قابل تمسک، قابل مراجعه است، اما در عقلی نظری و مخصص عقلی نظری مسئله اینطور نیست. و به عبارت دیگر، ما بین مخصص عقلی ضروری و بین مخصص عقلی نظری فرقی به نظرمون نمیرسه، فقط فرقش در رابطه با ماست که در عقلی ضروری بلا فاصله ما انتقال پیدا کردیم و در عقلی نظری مع الفاصله ما انتقال پیدا کردیم. و الا در اصل حکم عقل و در اون چیزی که ما به او انتقال پیدا کردیم بین این دوتا فرقی به نظر نمی رسد و در نتیجه مخصصات عقلیه به طور کلی اینها مثل مخصصات لفظیه متصل است و احکام مخصص لفظی متصل براش جریان پیدا میکنه. دیگه نمیدونیم اون تقسیمی را که در مخصص لفظی به کار رفته، اون تقسیم رو در مخصصات عقلی هم پیاده بکنیم. این عرف که به مجموع کلام مرحوم محقق نائینی است. یک اشکالم این حرف آخر ایشونه. حرف آخر ایشون که نشنیده بودیم این حرف رو، او این بود که خیلی خوب، این عقلی هم مثل مخصص لفظی متصل باشه، لکن در خود مخصص لفظی متصل، ایشون میخوان اینطور بفرماین، اینی که شما شنیدید که اگر مخصص متصل شد دیگه ما حق رجوع به عام نداریم، مسئله اینطور نیست. اگر مخصص ما زامراتب باشه ما میتونیم به عام مراجعه کنیم، اما اگر مخصص ما زامراتب نباشه، اینجاست که حق رجوع به عام در مخصص متصل نداریم. اون وقت برای این دوتا مثال زده ایشون، زامراتب رو مثل مسئله ابتلاء در ما نحن فی که خارج از محل ابتلا، مراتب متفاوت و با شدت و ضعف درش وجود داره، برای اون طرف عنوان فاسق رو مثال میزنه ایشون. میفرماید فاسق یک عنوان واقعیه و لیست به ذات مراتب. اولا یک مناقشه ای در خود این مثال هست. خب شما میگید فاسق ذات مراتب نیست. یعنی چه ذات مراتب نیست؟ فاسق بلا اشکال ذات مراتبه. آیا کسی که مثلا یک نفس محترمه ای را عمدن به قتل میرسانه، با اون کسی که مثلا 10 تومن مال یتیم میخوره، اینا در فسق یکسانند؟ مال مثلا یتیم یا غیر یتیم خورده، با اون کسی که قاتل عمده و بدون جهت قتلی ازش تحقق پیدا کرده، آیا اینها یک مرتبه داره؟ یا مراتب دیگرش؟ خب اینا روشنه. آیا کسی که نظر می کند خدایی نکرده به یک اجنبیه، با یک کسی که زنا می کند با اجنبیه، اینا مراتب مختلفه فسق نیست؟ هر دو در یک مرتبه از فسق قرار گرفتن. خب همونطوری که خروج از ابتلا مراتب داره، همینطور مسئله فسق هم مراتب داره. کما اینکه این جهتش که در باب فاسق مورد بحث ماست که آیا ببینیم مرتکب صغیره رو شامل میشه یا شامل نمیشه. خب اگر فاسق مرتکب صغیره رو شامل شد، آیا بین مرتکب صغیره و مرتکب کبیره اختلاف مرتبه وجود نداره؟ هر دو در یک حد فاسقن و به یک درجه عنوان فسق براشون هست، یا بلا اشکال بین مرتکب صغیره و کبیره اختلاف مرتبه تحقق داره. لکن حالا این مناقشه در مثاله، کاری به مثال نداریم ما. اصل مطلب ایشون میفرماید مخصص لفظی متصل اگر ذات مراتب نباشه، ما حق نداریم تمسک به عام بکنیم. چرا؟ برای اینکه عام براش ظهوری منعقد نشده، چون مخصص متصله و با وجود متصل بودن مخصص ظهور عمومی انعقاد پیدا نکرده تا شما بتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید. میگیم خیلی خوب، این رو که ما میپذیریم، لکن اون طرفش رو بفرمایید. میفرمایید اگر ذات مراتب باشه، ولو اینکه مخصصم متصله، معذالک در اون مرتبه مشکوکه ما میتونیم به عام تمسک بکنیم. و علتی رو که برای این مسئله ذکر میکنید، علتش این است که ما شک در تخصیص زائد داریم. آیا واقع مطلب اینطوره؟ اگر مخصص ما ذات مراتب شد، یک مرتبش قدر متیقن و یک مرتبه مشکوک و متصل به عام بود،
ما شک در تخصیص زائد داریم. که شک در تخصیص زائد داریم؟ تخصیص یک تخصیصه، تخصیص تعدد نداره، تخصیص شیء واحده. خب این شیء واحد مردد بین اقل و اکثر، مردد بین از می شود مرتبه قویه متیقن است و شمول مرتبه ضعیفه مشکوکه. همونطوری که در اون جایی که ذات مراتب نباشه، این اتصال تخصیص و متصل بودن به عام مانع از انعقاد ظهور برای عام می شود، در اینجایی هم که مخصص دارای مراتب باشه، این سبب نمی شود که در اینجا عام زنده بشه، عام در اینجا ظهوری براش انعقاد پیدا بکنه. منشأ عدم انعقاد ظهور در مخصص متصل همین مطلبی است که مکرره در مکرر در کفایه و جاهای دیگر بهش برخورد کردید، که کلام متکلم تا مادامی که به پایان نرسه، تا زمانی که قرائنی که متکلم میخواد همراه کلام بیاره نیاورد، لاینعقد له ظهورا. تا متکلم گفت رأیت اسدن، شما حق ندارید حمله بر معنای حقیقی بکنید. ببینید آیا دنبال اسدن کلمه یرمی میاد، یا اینکه کلام با اسد پایان میپذیره. اگر پایان پذیرفت، شما میتونید به ظهور اسد تمسک بکنید، و الا اگر در دنبالش کلمه یرمی آمد، دیگه معنا نداره بگیم کلمه اسد ظهور در حیوان مفترس داره. در عامی هم که تخصیص میخوره به مخصص متصل، همین حکم رو داره. مخصص متصل یک قرینه لفظیه متصله به کلامه و نمیگذاره برای عام ظهور در عموم انعقاد پیدا بکنه، برای اینکه کلام بدون او پایان پیدا نکرده، تمامیت براش پیدا نشده. اون وقت در این جهت چه فرق میکنه که مخصص ما ذات مراتب باشه یا غیر ذات مراتب باشه؟ ذات مراتب بودن و غیر در ملاک عدم انعقاد ظهور برای عام در مخصص متصل هیچ گونه نقشی نمیتواند داشته باشد. نتیجتا این بیانی را که محقق ناینی علی الله مقامه الشریف به عنوان توضیح استدلال شیخ بیان کردند، این بیان ناتمامه. حالا یک بیان دیگری از مرحوم آقای آخوند در کفایه و حاشیه کفایه وجود داره که او تقریبا مقابل این بیان مرحوم شیخ و مرحوم محقق ناینی است. اون رو ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا تمامه یا نه.